خب با سلام، امروز 3 مارس 2018 است. جلسه گذشته راجع به کارل شمیت و کتاب رساله الهیات سیاسی صحبت کردیم که ناتمام مون. یه اشاره میکنم که کارل شمیت این کتاب رساله الهیات سیاسی رو که عنوان فرعیش هست 4 فصل درباره نظریه حاکمیت در سال 1922 منتشر کرده و در فصل 3 رساله توضیح میده که دستگاه مفاهیم اندیشه جدید و به ویژه مفهوم حاکمیت که موضوع بحثشه، اینا از الهیات مسیحی صداهای میانه گرفته شده که وجهی عرفی پیدا کرده. و بعد کارش می توضیح میداد که این مقصودش از الهیات سیاسی نیست که سیاست از الهیات گرفته شده به تعریف قدیمیش، بلکه مقصود کارش می از الهیات سیاسی این را به معنای جامعه شناسی مفاهیم به کار گرفته. و در نخستین عبارت فصل 3 الهیات سیاسیش می نویسه که همه مفاهیم معنادار نظریه دولت جدید وجه عرفی شده مفاهیم الهیات است. و البته اون مفاهیمی که در اندیشه سیاسی جدید مد نظر کارش می بوده بهش میگه مفاهیم آبستن، و اونها مفاهیمی هستند که در واقع صورتهای عرفی شده مفاهیم الهیات هستند. مثل این که مثلا این مثال زد، گفت خدای قادر به قانونگذار قادر تبدیل میشه. این رو مفاهیم آبستنی. بعد اونجا توضیح داد که منظور من از جامعه شناسی مفاهیم فلسفی تاریخ نیست. توضیح داد این فلسفی تاریخ چیه. امروز هم برای کارل لوییت که بحث جدید توضیح میشه میتونیم بیشتر راجع به فلسفی تاریخ صحبت کنیم. ولی گفت که اون به هر حال از نظر کارل شمیت این چیزش الهیات سیاسیش که توضیح میده و فلسفی تاریخ نیست، بلکه میگه که جامعه شناسی مفاهیم حقوقیه. این که توضیحی که میداد گفت که خود ماکس وبر مثلا این چیز رو که عنوان کرد، که ماکس وبر که گفته بود که تمایزهای قلمروهای حقوق موضوعه که مربوط هست در جاهای مختلف مربوط هست با آموزش حقوقدانان مکتب دیده و حاملان حرفه علم و حقوق و صرف حقوقدان، گفت این میتونه این توضیح جامعه شناسی مفهوم حقوق باشه، اما هنوز کامل نیست. برای که این توضیحی که ماکس وبر میده در واقع بیشتر روانشناسی حقوقیه و نوعی خاصی از انگیزه کنش انسانی است. به هر حال در جستجوی این بود که توضیح بده که منظورش از جامعه شناسی مفاهیم چیه. بعد در ادامهش میگه که بعد در ادامهش کارش می توضیح میده، میگه که هدف این جامعه شناسی، یعنی همین جامعه شناسی مفاهیم، در واقع کشف واپسین و به طور اساسی منظم ساختار مفهومی و مقایسه این ساختار مفهومی با تدوین مفهومی ساختار اجتماعی در دوره معین است. پس این نکته اصلی ترین مسئله است که کارش میگه میخواد ساختار مفهومی این چیز رو، اون زمان رو، با ساختار اجتماعی در دوره معین در واقع انطباق بده، یا اینکه ببینه که چجوری با هم رابطه داره. مثلا خودش هم مثال میزنه، مثلا برای نمونه میگه پس ببین دو تا مسئله داریم، یکی این که چیزی که ساختار مفهومیه، مقایسه ای ساختار مفهومی با مفهوم های اجتماعی، این هدف جامعه شناسی مفهوم هاست. مثلا مثالی که میزنه میگه که سلطنت در سده 17 به عنوان امر واقعی تعریف میکنیم که در مفهوم خدا در فلسفه دکارت بازتاب پیدا کرده بود. میگه چنین توضیحی را نمیتوان جامعه شناسی مفهوم حاکمیت خواند. چرا؟ چون اون توضیح داده که خب این سلطنت سده 17 در فلسفه دکارت بازتاب پیدا کرده. این جامعه شناسی مفاهیم نیست، بلکه این هست که توضیح میده. میگه برعکس، تردید این است توضیح این هم که شالودی تاریخی و سیاسی سلطنت به طور عمده با مرتبه آگاهی مردم این دوره در اروپای باختری مطابقت داشت و سازمان حقوقی واقعیت تاریخی و سیاسی میتوانست مفهومی را تدوین کند که ساختار اون با با ساختار مفاهیم معبد و طبیعه هماهنگ بود.
از اون شالوده یک بار دیگه لطفا بخون.
هست. ببین از اول اینو اینجور گفت. گفت این هدف این جامعه شناسی که من میگم این اینست. این جملهشو دقت بکنیم. میگه کشف واپسین و به طور اساسی منظم ساختار مفهومی و مقایسه این ساختار مفهومی با تدوین مفهومی ساختار اجتماعی. یعنی این مفهومی که از اون ساختار اجتماعی منتج میشه مورد نظرشه، نه اون چیز ساده‌ای که مثلا بازتاب اینی که دکارت در فلسفهش میاد که سده 17 مثلا همون قدرت خدا بازتابش در قدرت شاه میره، میگه این یه بازتاب ساده است. اما بازتاب پیچیده‌اش اینه که آیا این سلطنت میخوره به وضع حقوقی و آگاهی مردم اون زمان و وضع فرهنگیشون؟ این جمله رو یه بار دیگه میکنم که توضیح بدم. میگه چنین توضیح رو که دکارت گفت که سلطنت در سده 17 بازتاب اون خداست در اندیشه سلطنت، میگه چنین توضیح را نمیتوان جامعه شناسی مفهوم حاکمیت خوان. برعکس تردیدی نیست که توضیح این هم که شالوده تاریخی و سیاسی سلطنت به طور عمده با مرتبه آگاهی مردم این دوره در اروپای باختری مطابقت داشت و سازمان حقوقی واقعیت تاریخی و سیاسی می توانست مفهومی را تدوین کند که ساختار اون با ساختار مفاهیم معبد و طبیعی هماهنگ بود. این معبد و طبیعی رو توضیح میدم. این معبد و طبیعی که بحث اصلش همون چیزی که ارسطو میگه، مثلا طبیعت تقسیم میکنه علوم رو به اون چیزی که طبیعتا فیزیس میگه که قابل مشاهده و قابل تجربه است و یه چیزایی است که اون بعد از تجربه است، یعنی احتیاج به هیچ محیط مادی نداره، اونو بهش میگن معبد و طبیعه یا متافیزیکش. اون مسائلی که در واقع مجرد میشن، یعنی ابسترکت میشن در جامعه، اونا رو میشن میگن معبد و طبیعه اون زمان یا معبد طبیعه یا متافیزیک. مثلا متافیزیک مشکل مثلا شاه، متافیزیک این موضوع جامعه چیه، این دیگه با بر نمیگرده به تجربه معینه که قابل شناخته، بلکه تو ذهنش این رو مجرد میکنه. این رو بهش میگن معبد طبیعه. یعنی اون زمان در اروپای باختری از نظر ذهنی این چیز سلطنت با این معبد طبیعه، این مفهوم سلطنت با معبد طبیعه چیز هماهنگ بود. در این که مثلا انسان ها فکر میکردن فرض بکن همون نگاهی که داشتن که خدایی که همه چیز را آفرید در چیز مسیحیت، وقت این پادشاهی که دیگه در زمین ارتباط داره و اون هم بمانند خدا میتواند آفرینش همه چیز باشه و همون طریق مقدس هست، مثلا همچین نگاهی.
ولی این مفهومی
نه؟ مفهومیه.
این مفهومیه.
آره. نه، اینی که بگیم به طور ساده بگیم این بازتابونه، این مفهومی نیست، ولی میاد توی جامعه میگه این روابط اجتماعی تاریخی فرهنگی اون زمان به این میخوره. امکان اینو داره که این معبد و طبیعی اون زمان به این میخوره، معبد و طبیعی اون دوران به این میخورده که این چنین بازتابی داشته باشه. اون اولی هم میگه یعنی ساده کردن این موضوعه، ولی میخواد پیچیده ترش بکنه. یعنی برای مفهوم، اینجوری بگم، برای مفهوم حاکمیت یا مفاهیم حقوقی، چون این مفهوم حاکمیت ذیل مفاهیم حقوقی، میگه باید نگاه بکنی به روابط اجتماعی تاریخی سیاسی اون شرایطی که در درون چیزایی مردم هست، نگاهشون چی هست بود.
یعنی با یک کلام ساده میشه گفتش که نظراتی که در اون قرن از میزان مرجع بوده تبلوری از ساختار اجتماعی سیاسی همون قرن بوده. یعنی لوپ منطقه.
بازم این خب توضیحش سخته، خیلی بحث سختی هم هست، ولی جمله بندیشو یک دفعه دیگه میکنم. میگه توضیح این امر که شالوده تاریخی و سیاسی سلطنت، یعنی ببینید یه مفهوم گرفته سلطنت، بالایی میگه سلطنت در سده 17 در مفهوم خدا در فلسفه دکارت واسطه پیدا میکنه. خیلی ساده، یعنی این میگه مثلا سلطنت وضعیتش در قرن 17 تو مفهوم خدا در فلسفه دکارت، یعنی همون نقشی که
خدا داره در ساختن عالم و گردش و نظمی که میده، همون نقشم شاه داره در چیز.
اجازه بده همین چیزیه که محمود داره میگه توی یه جمله یه جای دیگه اینو ساده تر میشه گفت. میگه که در صفحه 177 میگه در آگاهی آن دوره، یعنی زمانی که راجع به سلطنت داره صحبت میکنه، میگه سلطنت به همان اندازه امری طبیعی بود تلقی میشد، ببخشید از خودم گفتم، سلطنت به همان اندازه امری بدیهی تلقی میشد که دموکراسی در دوره پس از آن. یعنی این میخواد بگه که این مفهوم چگونه با سطح آگاهی مردم چه پیوندی داره، چه رابطه‌ای داره. اون موقع که داشته میگفته راجب سلطنت، سلطنت اینقدر امری طبیعی بوده، یعنی اصلا اگر جای سلطنت نبود اصلا زندگی نمیتوانست وجود داره، اصلا حیات بشری معنا پیدا نمیکرد. خب مثلا امروز کسی میتونه، امروز دیکتاتور ترین آدم ها هم میگن ما طرفدار دموکراسی، هیچ کسی نیست که امروز باید. میگه که اون موقع مردم امر سلطنت را همچون
بدیهی،
اینقدر بدیهی میدونستن که به اصطلاح خب این مفهوم ازش میتونست درست بشه، ساخته بشه، این معنا رو از اون مفهوم میشد در آورد. یه چنین چیزی رو میخواد بگه. حالا این که معنیش این نیست که این کلمه سلطنت از مستقیم از مباحث دینی گرفته شده، این نیست، ولی نقشی که سلطنت داره، نقشی که سلطنت ایفا میکنه به نوعی معنای عرفی شده نقشیه که خدا ایفا میکنه. مثلا اینجوری میشه با.
یعنی شاید اون توضیح رو فلسفی باشه.
آره.
به نظر من که مثلا سلطنت در مفهوم خدا در فلسفه دکارت باشه، یعنی این میخواد یک علمی رو پایه گذاری بکنه، بنیان گذاری بکنه که نه فلسفه است، نه فلسفه تاریخ، نه روانشناسی اجتماعی، نه روانشناسی فردیه. یعنی هی داره چون خودش میخواد بنیادش رو بذاره، هی میخواد توضیح بده ایور اوور رو، هی ازش چیز بزنه که منظور من چیه. میگه منظور من حتی اونی که در سلطنت در فلسفه دکارت باستا پیدا میکنه، بازم اینو نمیگم من. یعنی اگه یادمون باشه جلسه پیش
آخه اونجا دکارت دنبال چیه؟ دکارت در واقع دنبال اثبات خداست.
بله.
دکارت اصلا فلسفه دکارت از اونجای آغاز شد که دکارت میخواست خدا رو ثابت کنه، وجود خدا،
به همه چی شک کرد غیر از خدا و من.
خب.
و منی که اندیشنده، به همه
از اونجا رسید به من،
به من اندیشنده.
آره. بعد من اینجوری میفهمم که کارشمیت میگه که تمام اساسا اندیشه دینی، یعنی اندیشه مسیحی، آغاز به نوعی سرمنشه اندیشه عرفی هم هست، ولی این معنیش این نیست که همونجور که محمود اول این جمله رو گفت، این معنیش این نیست که هر اندیشه عرفی از اندیشه دینی استنتاج شده است، بلکه کارشمیت توضیح داد که مثلا از جمله این صورت عرفی که پیدا میکنه به عوامل متعدد از جمله به آگاهی مردم آن دوران هم برمیگرده. یعنی بسیاری از شما مفاهیم رو در ارتباط با پدیده های اجتماعی به کار میبرید دیگه، وقتی سلطنت رو به عنوان یک مفهوم به کار میبرید، یک بار سلطنت مطلقه است، یک بار سلطنت نروژ امروزیه، اینا که معانی یکسانی که ندارن که، ولی این که سلطنت به مثابه یک کسی که حاکم اون موقع حاکم مطلق بوده، میگه که این الگوییست. من اینجوری میفهمم، البته ممکنه این جملات دقیق فقط برای رساندن من، میگه الگوییست که توی مباحث دینی بوده، ریشش توی مباحث دینی بوده. یعنی وقتی خدا رو پیغمبرا مطرح میکردن تا پیروانشون رو آروم کنن، تا زندگی رو صلح آمیز کنن، هیچ راهی نداشتن جز اینکه خدا رو بیارن وسط، یک نیروی ماورایی رو، یک قدرت، در واقع یک قدرت ماورایی رو می آوردن وسط برای اینکه جامعه رو آروم کنن دیگه. بعدن ولی این شکل ماوراییش حالت عرفی پیدا میکنه، تبدیل میشه به سلطنت روی زمین. این دوتا رو بین این دوتا یک نسبتی برقرار میکنه که میگه که ضمن این که این نسبتی بین اینا به لحاظ اندیشه ای فکری هست، ولی الزاما معنیش نیست که از توی اندیشه دینی این بیرون اومده. تاریخش به نوعی به اون مربوط میشه، به اون فکر و ذکر که مغز و فکر انسان مثلا میکرده. من
نه، ببین دو تا چیزه، یکی اینه که شهریار اینجا حالا زیرترش میگه، میگه مثلا کارش میفادش از قولی دیگه میفاده، میگه شهریار با نوعی خلق مداوم همه امور بالقوه دولت را به فعلیت میرسد. شهریار همون خدای دکارت است که به دنیای سیاست انتقال داده شده. این مورد نظرش نیست کارش میده، اون چیزی که به دنیای سیاست انتقال داده شده، اون مفهوم حاکمیت مقابل چه جامعه از نظر مفهومی، چه جامعه شناسیه. ببین
خب من که منم اینو نفی نکردم، من گفتم که دکارت میخواست خدا رو اثبات کنه، به یه نتایجی رسید، میگه که من اصلا اون چیزی که خدا را دکارت راجع به خدا گفته توی بحث من نیست.
میگم دنیای سیاست او، میگم دنیا ها را داره هی محدود میکنه.
چون دکارت یه کار دیگه ای داشت میکرد، توی یه حوزه دیگه ای داشت کار میکرد. این من اینجوری میگم،
این هاری میگم پیچیدگیش هم همینه. این موضوعی که این میخواد بگه، گفت از اول جامعه شناسی مفهوم حاکمیت، در این حال جامعه شناسی مفهوم حاکمیت تو امکان داره همین مفهوم حاکمیت از نظر فلسفی برخورد کنی، از نظر سیاسی برخورد کنی، این مورد نظرش نیست. از نظر فلسفی تاریخ برخورد کنی، این بازم مورد نظر کارش نیست.
شهریار خدای
الان توضیح میده اون چیز. بعد از این جامعه شناسی حاکمیت اومد یه چیز امر کلیتری رو پیدا کرد، گفت جامعه شناسی مفاهیم حقوقی. اوکی؟ چون خود سلطنت، خود نمیدونم اینا همه مفاهیم های حقوقی هم. هفته جلسه پیش صحبت کردیم، هر قانون اساسی، هر ارتباطی، هر نوع حکومتی در واقع توزیع حقوقی است. یعنی چه سلطان، چه شبان و رمه باشه، چه برابری، همیشه توزیع حقوقی یه حکومتی، یعنی توضیح میده که حقوق تو نسبت من با تو چیه. همین حاکمیت این دنبال جامعه شناسی این مفهوم حقوقیه. میاد جامعه شناسی که
حدودن میتونی بگی که از چه برداشتی داری، از گرچه خود طباطبایی هم اینجا میگه که این معناش یه مصطلح جامعه شناسی نیست اونچه که کارش میکنه، ولی چه برداشتی میشود کرد که کارش میگه جامعه شناس، اگر درست بگم جامعه شناسی مفاهیم حاکمیت یا حاکمیت سیاسی یا هرچی، میگه این جامعه شناسی مفاهیمه. این چه برداشتی آدم از اینجا از جامعه شناسی میکنه؟
خب برای که نقش اصلی و اساسیش گفتن اینجا داره بین توضیح میده.
منظورم اینه که میتونی بگی اصلا چیز معناش، یعنی چه تلقی تو میکنی از این کلمه جامعه شناسی؟
جامعه شناسی تلقیش اینه که اولا کاملا غیر چیزه، کاملا عرفیه و به چیز مردم، به اون وضعیت تاریخی، سیاسی، اجتماعی یه دوره معینی مربوطه. یعنی هیچ ربطی به چیز نداره. به میگم داره توضیح میده، زیرش هم میگه، میگه این حالا دوباره توضیح جلوتر بریم متوجه میشیم، میگه بحث من این نیست که این چیزهای عرفی از اون گرفته شده، یعنی این چیزهای الهیاتی عرفی شده، مبناش الهیاتی بوده ولی عرفی شده، و من هم که میام جامعه شناسی رو بنیان میذارم دیگه با اون الهیات کاری ندارم، من با اون عرفیه کار دارم، با این جامعه شناسی.
ولی درسته، ولی خود جامعه شناسی چرا به کار میبره؟
اونجا گفتی سوسید به خاطری که میگم
تو فکر میکنی که چون
اینجا توضیح میده دیگه، میگه برای که
عرفیشو میخواد ببرد،
اصلا به مردم مربوطه.
من اینجوری برداشت نمیکنم،
به جامعه انسانی مربوطه، جامعه انسانی.
من اینجوری برداشت نمیکنم. من همیشه که اینو خوندم من اینجوری پیش خودم برداشت کردم تا تونستم حدودم یه کمی مثلا فکر کنم که دارم میفهمم. اینجوریه که وقتی میگه من جامعه شناسی مفاهیم حاکمیت رو مد نظرمه، یعنی این که مثلا من وقتی میام سلطنت رو، مفهوم سلطنت رو مورد توجه قرار میدم، یک بار میام فکر میکنم که این در قبل از اینکه به صورت عرفی به کار رفته شده باشه، این به صورت یک شکل دینی داشته. درست همون چیزی که خودش اول میگه، این تیکش روشنه که میگه که مفاهیم حاکمیت امروز مفاهیم صورت‌های عرفی مفاهیم دینی است. خب اینش روشنه.
بله.
بعد من از اون مرحله‌ای که این مفاهیم همونجور که تو هم میگی عرفی میشوند، یعنی آغاز میشه به عرفی شدن، اینا دائم در همون جوری که بازم تو میگی در دوره‌های مختلف و در زمان‌های مختلف و با به شکل‌های بسیار متنوع، مثلا آگاهی زمان، نمیدونن پیشرفت تکنولوژی، صنعت، اینا همه روی این تأثیر میذاره. هر بار این مفهوم یه تغییری توش انجام میگیره، اصلا دیگه نه به سابقه دینیش کار داره، نه به قول معروف میتونه به 100 سال قبل خودش کار داره، بلکه طی مثلا 200 سال مفهوم سلطنت از نظر کارش میاد 10 جور تغییر میکنه. من فکر میکنم که این تحولات تدریجی و متداوم این مفاهیم رو در دوره‌های مختلف، در سطوح آگاهی مختلف، در من فکر می‌کنم اینو میگه جامعه شناسی، یعنی به نوعی به جامعه مربوط میشه ها، ولی گذر تدریجی این رو در زمان، این که نگاه میکنه مثلا به فرض مفهوم سلطنت رو شما الان تو خود همین اندیشه مسیحی هم اگر بریم نگاه کنیم، از موقعی که راجبش بحث شده تا امروز که شکل‌های آخریشو در اروپای غربی داریم، این مفهوم 10 جور تغییر کرده و قلب خورده و هی عوض شده. من فکر کنم این تغییراتو میگه جامعه شناسی مفهوم.
آره نمی‌دونم
من برداشتم. آره اینه،
همین توضیح یه بار دیگه می‌کنم، میگه توضیح این امر که شالودی تاریخی و سیاسی سلطنت، شالودی تاریخی و سیاسی سلطنت به طور عمده با مرتبه آگاهی مردم این دوره در اروپای باختری مطابقت داشته و سازمان حقوقی واقعیت تاریخی و سیاسی میتوانست مفهومی را تدوین کند که ساختار و با ساختار مفاهیم مابعد طبیعی هماهنگ بود. در قلمرو جامعه شناسی مفهوم حاکمیت قرار می‌گیره.
آره.
قبلش هم یه توضیح داده بود، اول دوری اگر یادون باشه جلسه قبل من اینو گفتم که دو تا چیز رو به هم میگه جامعه شناسی من، این دو تا چیزه، یکی گفته نظریه الهیات سیاسی کاراشفی ناظر بر دو وجه، یکی بست تاریخی مفاهیم یعنی همین چیزی که الان منصور میگه، دیگری ساختار نظام‌های گفتاری که بین این که این مفاهیم در درون اون ترتیب یافتند.
بس دقیقاً بست تاریخی مفاهیم و ساخت،
دیگری ساختار نظام‌های گفتاری که این مفاهیم در درون اون ترتیب یافتند. بعد مثالی که زد هفته پیش گفت از نظر تاریخی، یعنی بست تاریخیش اینه، خدای قادر متعال به قانونگذار قادر تبدیل شده. پس خدای قادر این بس تاریخیشه. از نظر ساختار مضمون مفاهیم اشمیت گفت وضع فوق‌العاده در نظری حقوقی جانشین معجزه شده در الهیات. یعنی یکی ساختار وضع از تاخیه، دیگه ساختار نظام گفتاری، دیگه بسیار بسیار پیچیده است به نظر من.
حالا همینجا نگاه کن، بس تاریخی
فوق‌العاده یعنی پیچیدگیه که بعد از این مدل مسائل حقوقی اینا بدم یه کار میخواد که ما چون یک دفعه وارد این شدیم این زمینه‌های میخواد.
ببین همین بحث تاریخی مفاهیمو که گفتی گفتی خدای قادر متعال میشه قانون گذار، میگه که این صورت عرفی قانونگذاری صورت عرفی خدایگانی است، خدایی است. خب بعد اینکه این قانونگذاری تو ساختار گفتار یا اندیشه سیاسی هر جایی میتواند یک فونکسیون یا یک کارکردی داشته باشه همه جا یه جور نیست، من اینجوری میفهمم. یعنی مثلا حتی به دینشون هم دوباره برمیگرده، به برداشتی که از خداشون دارن، از دینشون دارن، از به اصطلاح آگاهی که دارن، به عوامل مختلف برمیگرده. یعنی شما مثلا خدای مسیحی با خدای مسلمان ها دو تا خدا تعریف که میکنن، دو خدای مختلفه. طبیعتاً قانونگذاری هم به نوعی میتونه فهمش از قانونگذاری کشورهای آسیایی با کشورهای اروپایی فرقشون از قانونگذاری متفاوت باشه، فهمشون از حق متفاوت باشه، از انسان نمیدونم فلانی. من فکر کنم این ساختار نظامهای گفتاری این همون اینجا منظور دیسکورسه.
در حال اون چی که میشه فهمید اینه که مفاهیمی که به شکل تاریخی مثلا تغییر میکنن و شالوده شالوده تاریخی سیاسیشه به طور عمده میگه که اینا با مرتبه آگاهی مردم در این زمان و سازمان حقوقی اون مطابقت میکنه و بحثش هم همون بیشتر بحث جامعه شناسی مفاهیم حقوقیه. وقت دیگه حالا تا این اندازه‌ای که ما این رو چیز کردیم، چون بحث بسیار بسیار مشکلی هم هست و خودش هم یه حقوقدان برجسته‌ای و بیشتر هم همین جنبه حقوقی داره دیگه. این مثال وقت نظریه کارشمید میگه از زمان انتشار نخستین رساله الهیات سیاسی موضوع بحث‌ها و مناقشات بسیاری بوده است و خود او نیم سده‌ای پس از اون در رساله دومی که با عنوان الهیات سیاسی دو به سال 1970 منتشر کرد، در مقام پاسخگویی به برخی از ایرادهای منتقدان معنای رساله نخست به الهیت سیاسی رو توضیح داد.
50 سال بعد توضیح داده که منظورم چی بوده از اولی.
بحث سختی هم هست. اشمید در رساله دوم بار دیگر توضیح داد که الهیت سیاسی بحثی درباره مشکل علم و حقوق از دیدگاه نظریه شناخت و تاریخ مفاهیم است و نسبتی با بیان حکم شرعی این مباحث در الهیات مسیحی ندارد. پس ببینید توضیح میده به طور کلی اینه الهیات سیاسی. اشمیت میگه که بعد از 50 سال توضیح میده الهیات سیاسی بحثی درباره مشکل، این مشکل رو تو گیومه گذاشته. یعنی مشکل جز همون بحثاییه که پروبلم. یعنی بحثی نیست که پایان پذیر باشه، بحثی کسی که میشه ادامه داره سازمان میشه روش صحبت کنه و نمیشه در واقع اگه بخوایم کانتی فکر کنیم جز بحثایی نیست که بشه تجربهش کرد و اثباتش کرد، بس که جز بحثایی که باید روش اندیشه کرد. منظور از مشکل اینه، چون طباطبایی هم اون دفعه توضیح داده بود که مثلا منظور از مشکل چیه، منظور از مسئله چیه. مسئله رو میشه حل کرد، میشه موضوع فقر و موضوع فحشا و قاچاق و اینا رو میشه یه برنامه ریخت. یه چیزایی هست که دائم مثلا فکر کن چرا یونان، چرا روم سقوط کرد، ناپلئون، نقش ناپلئون هنوز، انقلاب مشروطیت هنوز، 1000 سال دیگه میتونی فکر کنی که چیه. اینا بهش میگن مشکل، یعنی مسائلی که راه حلی نداره باید روش اندیشه بکنی. بنابراین این مفاهیم حقوقی اولا کارش میده اینا مشکله، یعنی باید روش چیز بکنیم، حرفی که میزنه پایانش نیست دیگه طبیعتا. نمیدونم دوما اینکه مشکل علم حقوقه از دیدگاه نظریه شناخت به تاریخ مفاهیم است و نسبتی هم با بیان حکم شرعی نداره، یعنی کاملا عرفی شده رو توضیح میده. به همین دلیل بستگی به سطح سواد تاریخی و سیاسی اون مردم داره اون مفاهیم، تغییراتش، تبدیلاتش، و به همین دلیل بهش جامعه شناسی میگه. تقریبا شاید به این مفهوم که یه همون مفهومی که میشه
حدوداً گفت که البته میگم جامعه شناسی مفاهیم که میگه بیشتر مفهوم حاکمیت مد نظرشه که اونجا مجبور میشه برای مفهوم حاکمیت بره روی مشکل حقوقی و بهش میگه جامعه شناسی در واقع مفاهیم حقوقی چون خود حاکمیت زیل گفتم مفاهیم حقوقی قرار میگیره و این اهمیتش در اینجاست. بعد میگه که این الهیات سیاسی بحثی در مبانی و ناظر بر ایضاح منطق یعنی توضیح منطق وحدت ساختاری مفاهیم استدلال و معرفت حقوقی و علم الهیات است و همچنان تو او با اشاره به مبانی نظریه سیاسی هابس درباره انقلاب فرانسه میگوید از دیدگاه تحول مفاهیم حق انقلاب راجب هابس صحبت میکنه میگه که از نه راجب هابس صحبت نمیکنه میگه که با اشاره به مبانی نظریه سیاسی درباره انقلاب فرانسه در واقع صحبت میکنه میگه از دیدگاه تحول مفاهیم حق انقلاب جز ادامه الهیات زدائی شده حق اصلاح در جنبش اصلاحات دینی پروتستانتی با تاکید بر همه پیامدهای اون نبود. یعنی اینجا کارشمیک میگه که اون انقلاب فرانسه که درست شد در واقع همون اون حق اصلاحی که از زمان لوتر و بعد فرانسه هم
شان
کالوان و اینا بود در واقع این اون چی شده و اونا چیکار میکردن؟ اونها بازگشت کرده بودن به مسیحیت که کلیسا رو کنار بزنن، نه؟ این حق اصلاح در واقع تثبیت شده بود که این هست. حق انقلاب هم میگه عرفی شده اون حق اصلاح بود، یعنی چنانچه دیگه کلیسا و حکومت پاپ وقتی که دیگه اهمیت نداره، اثر نداره و انسان ها خودشون مستقیم میتونن چیز بگن و حکومت زمینی درست شده، این انقلاب هم در ادامه همون حرف میاد ولی زمینی شده ایونه. این حرف خود کارش میده، این بازم همون سخت بودنه. یعنی میبینی میخواد توضیحاتی که بده همه بحث اینه. حالا ما تو قسمت بعدی که کارل لوی تو برخورد میکنیم متوجه میشیم اینا یه ساختاری میسازن، یه ساختار فکری میسازن و اونا رو میخوان در این ساختار فکری توضیح بدن.
این زمانی معنا پیدا میکنه که دوباره یاد اون جملهش بیفتیم که میگه اون موقع که سلطنت وجود داشت و حکومت میکرد آنچنان امر بدیهی بود که دموکراسی بدیهی بود. بعد در واقع انقلاب فرانسه میخواست سلطنت رو براندازه دیگه، یعنی داشت اقدامی میکرد علیه بدیهیات.
یعنی اون اتفاقی که در مسیحیت میفته اصلاح
یعنی
میاد
میگه اینو از روی مسیحیت انجام داد چون فکر کرد که اون با اون همه قدسانی بودنش حق اصلاح روش هست، حالا سلطنت رو که چه
بله. یعنی یه چیزایی میسازه، یعنی کارش میده واسه خودش یک سری مفاهیم میسازه که اونو توضیح میده با همون مفاهیم به همین دارید علمه. یعنی واسه خودش یک چیزایی، حالا میریم تو قسمت کارلویت متوجه این میشیم ما واقعا یعنی چی. یعنی یه دستگاه فکری میسازن، یه سیستمی میسازن و توضیحاتی که راجب همه حوادث که اتفاق افتاده بر مبنای اون توضیح میده. ولی به هر حال میگه که این بحثای کارش میده در توضیح نسبت میان اندیشه سیاسی جدید و دستگاه مفاهیمی که حکمای الهی مسیحی تدوین کرده بودن گامی نخست در توضیح نسبت میان قدیم و جدید با توجه به نظریه فراگیر سنت بود. پس تمام این بحثایی که الان ما داریم میکنیم جلسات قبل تا حالا سر همون بحثی بود که توی مشروطیت کرده بود که در واقع مشروطیت چطوری نتونست ما، یعنی هنوزم توی ایران نمیتونیم ادامه سنتمون باشیم بلکه که خارج از اون هستیم، چگونه توی اروپا این نسبتی میان قدیم و جدید پیدا کردن. کار اشمیت هم توضیح همین نسبته، یعنی میگه اون مفاهیم اصلی حاکمیت عرفی شده مفاهیم الهیاتیست، مفاهیم غیر عرفیست که در مسیحیت بوده و از صده های میانه گرفته شده. این تمامش حرفش برای اثبات این بود. حالا در ادامه اون یک شخصی هست به نام کارل لوییت که در واقع شاگرد چیز بود، شاگرد هایدگر بوده و اون چیزش هم
اینا همهشون شاگرد هایدگر بودن. کارشمیت و آره
خود کارشمیت هم
بله در سال 1983 اینا این ولی کارشمین نزدیک 100 سال عمر کرده. این که رساله دومشو 50 سال بعد نوشته، بعدم میگن که جزو تنها نویسنده هاییه که یه چیزی رو 50 سال قبل نوشته بدون اینکه کوچکترین ویراستی توی نوشتش بکنه، توی 50 سال بعد اون رو توضیح داده،
تغییر
نده. میگن مطلق توش کوچکترین دست نبوده، اونو فقط توضیح داده. حالا غلط و درستیش بمانه.
نه خب میگم بیشتر با حقیقتش اینه که جنبه حقوقی داره، خودش هم که حقوقبان برجسته‌ای بوده، برای همین اینجا الان ما
کتاباش درس میدن الان توی دانشگاه.
مشکل اینه که
الهیات سیاسیش درس داده میشه.
مشکل اینه که ما الان اینو نه جنبه حقوقی، بلکه ما یه زاویه دیگه مد نظر ما بوده، این که ادام مثلا رابطه بین قدیم و جدید مد نظر ما بوده، و الان هم کارلویت هم ما از همین زاویه داریم بحث میکنیم که چی گونه میخواد یه نسبتی بین قدیم و جدید پیدا کنه، ببینیم چه جوری پیدا کنه. منتها از طریق فلسفه تاریخ کارل لوئیت میگه که صفحه 182 جدال قدیم و جدید در دوره.
من قبل از اینکه چیز کنی یه جمله خیلی کوتاه بگم، من اینجوری میفهمم که همه این صحبت ها طباطبایی به این خاطر میاره که خیلی از مباحث پست مدرنیستی یا روشنفکری که میخواد با گذشته قطع رابطه کنه و هر گونه اندیشه قدیمی رو میگه بریزید بیرون، میخواد بگه که اصلا چنین چیزی امر محال و غیر ممکنه، شما هیچ اندیشه جدیدی را نمیتوانید بدون گذشتهش به اصطلاح داشته باشید و نمیتونید بدون گذشتهش توضیحش بدید. هم کار اشمیت و هم بلومنبرگ هر دو به سنت باور دارن، منتاش اون یه جوری توضیحش میده، اون یه جوری دیگه، کارل لوئیت یه جوری دیگه. سه تا اندیشمند معاصر، یعنی هم
تقریبا
هم زمان هم دوره، این سنت. این معنیش اینه که ما خیلی از ماها وقتی داریم مسئله اندیشه رو مطرح میکنیم، سنت رو وقتی شما قیچی میکنید، یعنی اینکه اساساً یک چیز بیبوته‌ای رو دارید مطرح میکنید. این به نظر من بیشتر میخواد بگه که این شکل از بحث توی اروپا نبوده، گرچه سنت رو متفاوت توضیح میدن، ولی سنت رو توجه میکنن بشه. و این پست مدرنیست وقتی میره توی بیرون اروپا یه جور دیگه میشه، خودشون اینجا زیاد کار کردشون.
این درک ما همین نکته که میگه این مثلا خیلی مهمه، این درک، چون که اون چیزی که ما گرفته بودیم از اروپا، مثلا اینکه گویی که این چیزی که جدیدی که اومده، مثلا عصر روشنگری فرض کنیم، از عصر روشنگری به بعد، گویی که اصلا دین و سنت و اینا رو همه رو گذاشته کنار و کاملا یه چیز جدیدی خلق الصائه درست شده. و به همین دلیل اکثر مثلا کسایی که متفکرین ما بودن، مثلا احسان طبری میگه دیگه دوره دین تمام شده، دوره سنت ها، یعنی انگویی که این چیز جدیدی که اومده خلق الصائه بوده، در حالی که این شناختی که به ما دادن اشتباه بوده. برای اتفاقا اینها بر پایه ها و نقد اونها خیلی خیلی هم روشن، خیلی از چیزایی هم بحث دانشگاه که اخیرا تطابق میکنه دقیقاً از توی حوزه میاد. همین کارشمیت میگه تمام بحث های الهی مدرن از توی اون اومده، نمیدونم. یعنی موضوع سر این هست که البته میگم در اروپا باختری فقط اتفاق افتاده، این درسته، یعنی هیچ کجای جهان نیست. یعنی اینجوری که میگن اینا، یعنی نه تنها در ایران، در هند هم نبوده، در چین هم نبوده، در هیچ کجا نبوده که اونا بتونن این بحث قدیم و جدید رو پیش ببرند. و اینم طبیعیه، پس در بین ما هم نبوده. منتها ما شناختی که از اینا پیدا میکنیم گویی که اینا یک دفعه اومدن همه چیز کنار گذاشتن و دیگه دنیای عرفی شده امروز هیچ ارتباطی با دنیای گذشته نداره. به همین دلیل هم هست که کسی مثل نصر و سنت گرایان ما واقعا چون نمیفهمن فکر میکنن که این اروپا از معنویت خالی شده، میگن ما دوباره باید این معنوی اروپا معنویت. اصلا نمیفهمه که همه این آدمایی که دو روز به حزب سوسیال دموکرات هستن شاید یک شبه هم برن کلیسا هستن، اصلا دینشون هم از اصلا دین واقعی اینجاست، چون دیگه برای خرید فروش نیست، دین واقعی همینجاست که چیز درونی طرفه، نه تنها از معنویت خالی نشده، اتفاقا به معنویت دست پیدا کرده که دیگه چیز درونیش مورد خرید فروش و تجارت قرار نمیده. بنابراین اصلا شناخت ما اصلا از این موضوع نبوده و کم بوده و این کاری که آقای طباطبایی کرده واقعا اهمیتش اینجاست که خیلی ها متوجه نمیشن. اهمیت در اینه که ما باید بدونیم شیعه چیه، سنت ما چیه، فردوسی کیه، حافظ کیه، بدونیم مثلا نمیتونیم بریم ایران چیه. ما که اثر کارل مارکس نمیتونیم ایران رو بفهمیم، که ما از طریق همین خوردریزای خود ما باید بدونیم که چی هست. اینه که این موضوع خیلی مهمه و به همین دلیل روشی که اینها به کار بردن اهمیت خیلی زیادی داره. حالا ببینیم این روش کارل ویت چیه. کارل ویت صفحه 182 جدول قدیم و جدید در الهیات سیاسیات و سیاست، کارل ویت یه فیلسوف آلمانیه که معاصر اشمیته،
یهودی هم
هست، از شاگردان مارتین هایدگره، از اندیشمندان بوده که بحث کارل شمیت را در قلمروی متفاوت اما در همسویی با الهیات سیاسی رو دنبال کرد. یعنی چه همسویی با الهیات سیاسی؟ یعنی این که اونجا شمیت گفت من میخوام بحث های مفاهیم حاکمیت و مفاهیم حقوقی رو بگم که این عرفی شده مفاهیم الهیاته. این هم میخواد همین بحثه اما در عرصه فلسفه تاریخ. لوید فیلسوف یهودی تبار اما غیر ملتزم به دیانت موسوی بود و رساله اجتهادی خود را پیش از مهاجرت از آلمان زیر نظر هایدگر گذرانده بود. این رساله اجتهادی هم که روشنه، یعنی رساله ای نوشته ای آقای لوید که این رساله تقلید از دیگران نبوده ادامه اونها، یعنی این اجتهاد چیزی که همه اینا حرف جدید، یعنی هم خود اشمیت یه حرف جدیدی میزنه، هم لوید یه حرف جدیدی میزنه، هم ماکس وبر حرف جدیدی زده. لوید در ایالات متحده آمریکا که واپسین منزل مهاجرت پر مهاجرای او بود، اینو بگم که اینجا این لویتو یک توی یه چیز زدم یکمی در آوردم در مورد لویت بذاشت کنم
لیبنزلاف هستن دیگه نامش
آره خیلی
آره خوب
مختصر اطلاع این بایدم که اینجاست بگم این کارل لوید که یه دونه فیلسوف آلمانیه که شاگرد هایدگر بوده در زمان حکومت نازی ها آلمان رو ترک میکنه، 5 سال تو ژاپن بوده، از 1941 تا 36، یعنی 36 تا
36.
بنابراین اینی که میگه که لوید در ایالات متحده واپسین منزل مهاجرت پر مهاجرای او بود، یعنی مهاجرت تو ژاپن بوده، 5 سال در ژاپن
تو انگلیس هم بوده مثلا،
آره برای همین واپسین مهاجرت تو انگلیس ننوشته. بعدن برای تدریس در 1951 به هایدلبرگ برگردند و در 26 ماه 1973 به هایدلبرگ فوت میکنه. کتابش هست، خیلی کتاب داره، از هگل تا نیچه، ماکس وبر و کارل مارکس، مارتین هایدگر، فلسفه نیچه، زندگی من در آلمان، خیلی دیگه هم داره که حالا من کار ندارم، ولی جالبیشه که اون کتابی ماکس وبر و کارل مارکس راجع به اینا تا خودش کتاب نوشته، منتها کارش هم همون فلسفه تاریخی است. بنابراین لوید که واپسی مهاجرتش هم ایالات متحده بوده، لوید در ایالات متحده آمریکا که واپسی منزل مهاجرت پر مهاجره بود، رساله با عنوان تاریخ جهانی و حصول رستگاری که آلمانیش هم زیرش نوشته بوده ویلت کشیشته اون هایلیس کشیه نا تاریخ جهانی و حصول رستگاری که مبانی الهیاتی فلسفه تاریخ به زبان انگلیسی منتشر میکنه. پس مبانی الهیاتی فلسفه تاریخ
دی تئولوژیشن فورتسیتسونگن در گشیشت فیلسوفی،
یعنی این احتمالاً اسم دومه،
همونی که الان خوندی؟
نه یعنی این
کوش خوندش اون ترجمهش کرده دی تئولوژیشه فقط، یعنی پیش شرط کجا خوندی؟
مبانی الهیاتی فلسفه تاریخ. نه منظورم اینه که اسم دومیش باید باشه، چون اسم کتاب از تاریخ جهانی و حصول رستگاری که مبانی الهیاتی فلسفه تاریخ هم مضمونن و در اون چنان که از عنوان رساله میتوان دریافت کلیات فرضیه ای را که اشمیت درباره اندیشه سیاسی مطرح کرده بود به فلسفه تاریخ تعمیم میده. همون بحثی که الان فلسفه تاریخ بنابر تعریف کارل لوید تفسیر منظم تاریخ جهانی
برابر اصلی راه نماست. اینه تو گیومه گذاشته که توضیح پیوند میان حوادث و پیامدهای تاریخی و ربط اونها به معنای نهایی توی گیومه را امکان پذیر میزده. اگر یادون باشه هفته پیش هم راجع به فلسفه تاریخ صحبت کردیم، فلسفه تاریخ هم اینطوری بود که در واقع یک سیلی داشت، گفتیم از نظر کانت سیلش صلح جهانی در یک جمهوری بود، از نظر هگل رسیدن آزادی و رفع ستم انسان بر انسان بود، از نظر کارل مارکس هم این کار بود ولی از طریق طبقه کار، یعنی به شکل مادی، همون کاری که هگل میگه از طریق روح انجام میشه. و حالا اینجا هم دوباره راجع به فلسفه تاریخ خود کارل لوید دوباره هم صحبت میکنیم، زیرش هم میاد. ولی کارل لوید میگه که تفسیر منظم تاریخ جهانی برابر اصل راهنما یه معنای نهایی را میکنه پذیر میسازه. بدین سان به این اعتبار هر فلسفه تاریخی یکسره وابسته به الهیات، یعنی تفسیر الهیاتی تاریخ به عنوان تاریخ رستگاری خواهد بود. ولی حالا من اینو بگم راستش نفهمیدم چرا بدین سان به این اعتبار هر فلسفه تاریخی یکسره وابسته به الهیات. با این توضیح طباطبایی میگم چون زیرش بعدن معلوم میشه که هست. بالاش میگه که فلسفه تاریخ چیز میگه تفسیر منظم تاریخ جهانی برابر اصل راهنما و ربط میان حوادث به اون معنای نهایی، این حوادثی که معنای نهایی را میخوان پذیر میشه. خب بلافاصله میگه بدینسان به این اعتبار هر فلسفه تاریخی یکسره وابسته به الهیات، یعنی تفسیر الهیاتی تاریخ به عنوان تاریخ رستگاری خواهد بود. که اینو من نمیدونم،
من اینجوری میفهمم که اون عنوان رساله بالا تاریخ جهانی و حصول رستگاری، این رستگاری اگر اول باید بریم توی چیز حوزه دینیش، مسیحیت اول گفته بود که دین من دین رستگاری است که انسانها در آن دنیا رستگار شوند. یعنی انسان از
نه اینو نمیگم حالا میام خودش توضیح میده. مثلا میگم این جمله رو نمیفهمم که طباطبایی از کجا نتیجه، چون از بحث شروع نکرده، تو داری از روی تیتر کتاب میگی، بحثش هم خودش بعدن میکنه.
نه الان
من دارم جمله رو میگم، یعنی من موضوع مفهومی ندارم، میگم با این جمله بالایی که
ولی چجوری میگه همینجاش هم که خوندی به نظر من خیلی گنگه، یعنی روشن نیست که یعنی چی. همین چند خط هم
همین چند خط نه تفسیر منظم تاریخ جهانی برابر اصل راهنما، هنوز معلوم نیست این اصل راهنما الهیاتیه که دارای معانی نهایی باشه.
خب من توضیح بدم یه جوری رفتش
توضیحش خودش میده بعدن خودش توضیحشو میده، من دارم این جمله رو میگم، میگه بدینسان به چه سان، من اینو دارم میگم به دینسان به این اعتبار، به چه اعتباری هر فلسفه تاریخ وابسته به علت است، اعتبارش بعدن
میگه تفسیر منظم تاریخ جهانی برابر اصلی راهنماست که توضیح پیوند میان حوادث و پیامدهای تاریخی و ربط آنها به معنای نهایی را امکان پذیر می‌سازد.
یعنی ممکنه عرفی هم باشه، یعنی این تعریف میتونه یه تعریف عرفی هم باشه.
نه عرفی میشود، اصلا اون بالا وقتی آدم من اگر توضیح بدم اینو میگم که منظور چیه، یعنی من اینجوری میفهمم که ببینید اینم جزء این رستگاری هم جزء همون مفاهیم دینی است که صورت عرفی پیدا میکنه، منتهاش کارل لوید یه جور دیگه توضیح میده، کارش میده یه جور دیگه. ببینید ما توی اندیشه های برابری که حالا ما ایرانی ها بیشتر با مارکس میشناسیم ولی پیش از مارکس هم بوده، همیشه بوده، اندیشه های برابری و خوشبختی انسان، این نوعی معنای رستگاری میده دیگه. یعنی انسانی که میخواد رستگار بشه یعنی میخواد توی دنیایی بدون درد و رنج، بدون بدبختی، بدون مشکل، میخواد در یک آرامشی ادامه حیات بده، یه چنین معنایی داره دیگه. این میگه که همه افکاری که پس از بعدها بشر برای خوشبختی انسان عرضه کرده در واقع از همین فکر دینی گرفته، از همین فکر بهش
میگه، از این کلام رو میخونه.
خب این راه نه، این معنای همین بهش، یعنی معنای نهایی چیز.
یعنی اینو تو بعدا توضیح که میدی، بعد از این توضیح به نظر من با تعلیقات باید میگو بدینسان، یعنی توضیح که الان تو داری میگی توضیح مثلا صف دو صفحه بعد ماست، درست؟
نه اینا هیچ کجا توضیح نداده. من چرا؟ اینجوری که من دارم میگم اینجا توضیح نداده،
همینش رو توضیح میده که بهت معنای رستگاری
باش. باش. باش.
باش. من نهایی رستگاری همه رو توضیح، ولی بحث من این تیکه میگم چطوری میشه فهمید این جمله بعد از اینکه این توضیح که تو میدی یا طباطبایی به یه شکل دیگه توضیح داده. ما باید اینجا میگفتیم بدینسان، بعد از یه توضیح میگفتیم بدینسان، به این اعتبار هر فلسفه تاریخی وابسته به الهیات است. کجا ادعا کرده کارل لیوت که وابسته به الهیات؟ بعدن ادعا میکنه. این چی میگم؟ منظورم اینه که این جمله میباید بعدن بیاد، نه اینکه این جمله غلطه. کارش میت واقعا کارل لیوت واقعا همین ادعا رو میکنه، یعنی درست همین ادعای کتاب.
اصلا فلسفه تاریخ یعنی چی؟
فلسفه تاریخ
اینجا آره اینجا به کار میبره،
فلسفه تاریخی که این چیز میبره به همین معنیه که تو میگی،
همین.
خب ولی چرا اگر اینا اول همینه میگن،
این قبلش هم کارش میتو که داره توضیح میده، طباطبایی دائم مفاهیم و عبارات اونو میذاره تو گیومه، بعد اینا رو با خودش جمله بندی میکنه. یعنی شما بایستی
درست، یعنی همینه که تو میگی، الان کارل لوید میخواد بعدن اینو بگه. این متوجه
به نظر من همینجا داره خودش میگه.
کجا میگه؟
یعنی هر جایی یه چیزی رو میگه. اینجا وقتی میخواد بگه معنای نهایی، یعنی فلسفه تاریخ رو که مارکس اومد برای تاریخ خاص فلسفه بگه، میخواست بگه یک نهایتی داره، نهایتش خوشبختی و برابری همه انسانهای روی زمینه.
خب ولی این که چیز نیست، الهیاتی نیست،
این از رستگاری برداشت می شود و صورت عرفی به خودش می گیره. این در واقع همونه، یعنی هیچ چیزی من شاید من متوجه سوال تو نمی شم.
سوال من این است که چطوری
وقتی که هر فلسفه تاریخی با. یعنی ببینید همه ادیان هم اومدن برای اینکه انسانها رو خوشبخت کنن، این وعده رو دادن با. در واقع حداقل وعده خوشبختی و رستگاری انسان رو داده. اینو بذاریم بگیم یعنی فلسفه تاریخ، یا اونا میگفتن فلسفه دین ما، فلسفه دین. بعدن این فلسفه دین تبدیل میشه به فلسفه تاریخ. خب فلسفه تاریخ پس معنای نهاییش یعنی اینه که انسانها رو بخواد خوشبخت کنه، انسانها به یک مرحله برسن که دیگه هم دیگر رو نکشن، نخورن، نمیدونم گرسنه نباشن، هزار و یک بلا و بدبختی کرد. من اینو اینجوری میفهمم که اون میگه که اینا همه از اون فکر رستگاری که اندیشه مسیحی عرضه میکرد برای بشر، از اونجا اول نشأت میگیره، ولی بعدم فرم عرفی پیدا میکنه، تبدیل میشه به فلسفه تاریخ. حتی یعنی خود بشر میاد بخواد تاریخ، حالا اون چیزایی که تو
بعدن اینا رو میگه،
اون عامل زمانه که خیلی جالبه.
مفهومی نیست منظور، بحث من اصلا مفهومی نیست، من
نمیفهمم
جمله است. بحث من جمله است، چجوری تو از این بالا نتیجه میگیری که هر فلسفه تاریخی یک سر وابسته به الهیاته؟ چجوری از این جمله چجوری تاثیر تفسیر منظم تاریخ جهانی برابر اصل راهنما
راهنماست
که توضیح خودش. پیوند گوش رو توضیح پیوند میان حوادث و پیامدهای تاریخی هیچ الهیات فعلا نیست و ربط اونها به معنای نهایی رو ممکنه این معنای نهایی هم اصلا امکان پذیر میسازه. بلافاصله بعد از این میگه بدین سن، بحث من جمله است، بحث من اصلا مفهومی نیست، چون همین حرفا رو بعدا میزنه کارل لوید. میگه بدین سن به این اعتبار، به چه اعتباری؟ به همین اعتباری که اصلا معلوم نیست چیه، هر فلسفه تاریخی یکسره وابسته به الهیات. اصلا بحث الهیات نکرده هنوز، یعنی جمله ای داره میگم.
ببین اون بالا که میگه کتابی نوشت با تاریخ جهانی، توی اون جمله میگه کلیات فرضیه ای را که اشمیت درباره اندیشه سیاسی مطرح کرده بود
به فلسفه تاریخ تعمیم داد،
یعنی همه اونا رو پذیرفت و بست داد بحث اونو، اون در حوزه بست مفاهیم اندیشه کار میکرد، میگفت این آوردش توی فلسفه تاریخ هم تعمیمش داد. یعنی همه اون چیزای کارشمیت رو قبول کرد، فرضیه رو قبول کرد، به فلسفه تاریخ تعمیم داد. بعد چی؟
بعد که
میگه تاریخ. فلسفه تاریخ
از نظر
بنابر تعریف کارل لووی تفسیر منظم تاریخ جهانی برابر اصلی راه نماست.
مبانی الهیات فلسفی تاریخ رو که بعد پایین به عنوان اصل قرار میده، یعنی
باز
از
الهیات سرچشمه میگیره. این جمله از بالا اصلا میگیره. آره خب ولی بسیار، یعنی که معلومه که میگیره، من نمیگم نمیگیره این نتیجه.
حالا خب میخواد بره جلوتر روشن میشه.
حالا بدینسان میگه به این اعتبار هر فلسفه تاریخی یک سره وابسته به الهیات، یعنی تفسیر الهیات تاریخ به عنوان تاریخ رستگاری خواهد بود. اساسی ترین پیامد چنین تعریفی از تاریخ فلسفه این است که فلسفه تاریخ علم نیست. چرا علم نیست؟ زیرا ایمان به رستگاری از نظر علمی قابل توجیه نمیتواند باشه. درست میگه. و از این رو بسیاری از فیلسوفان جدید گفتن که نظریه‌های فلسفه تاریخ از آگوستین قدیس تا بسوئه فاقد اعتبار بوده است و فلسفه تاریخ با ولتر آغاز میشود که دریافتی از عرفی از تاریخ داشت. لوی در مخالفت با این نظر رایج. پس لوی
پس این که میگه فلسفه تاریخ علم نیست منظور چیه؟
از اینی که تو وقتی که اگر از این نتیجه بشه که مثلا فرض کن ما سرانجام انسان خوشبختی میآورد، انسان نمیدونم بدی بر نیکی پیروز میشه،
چی مدعی بود که فلسفه تاریخ علمه؟ مارکسیسم مدعی بود دیگه. مارکسیسم مدعی بود که آنچه که تحت عنوان فلسفه نه. میگه که این از این شکل از کار با این بحث مطرح کرد که فلسفه تاریخ که نگاه به خوشبختی انسان و رستگاری انسان داره حتی روی زمین، میگه این اصلا نمیتونه موضوع علم باشه، بسنجه علم هم نیست. اون ادعایی که مارکسیسم میکرد که فلسفه تاریخش علمه، من اینجوری میفهمم.
حتی زودتر از اون که خود هگل گفت، حالا میام جلو
حالا در عراض،
ولی میگه که بحث این اینه،
زیرا ایمان به رستگاری از نظر علمی قابل توجیه نمیتونه.
قابل توجیه نیست اصلا. حالا هر کس گفته
درسته
ایمان به رستگاری، ایمان به اینکه طبقه کارگر رها میکنه، هیچ مبنای علمی نداره، بلکه میباید از یه امیدی به آینده ناشی بشه که بشر سرانجام بدی بر خوبی پیروز میشه. از این نظر بعد میگه بسیار از فیلسوفا گفتن که در واقع این فلسفه های نظریه فلسفی تاریخ از آگوستین تا بسوئه اعتبار نداره. به دلیل چی اعتبار نداره؟ به دلیل اینکه اینا بر پایه‌های دینی است.
اون که مشخصه.
آره. ولی میگه که فلسفه تاریخ با ولتر آغاز میشه که دریافتی از عرفی از تاریخ داره. بعد میگه لوید در مخالفت با این نظریه رایج، یعنی نظریه فلسفه تاریخی عرفی.
بله. کوشش کرده.
لوید آره میگه اصلا این نظریه تاریخی فلسفه عرفی وجود نداره. لوید میگه. میگه در رساله خود نشان میده که خاصگاه فلسفه جدید تاریخ باور تاریخ
مکس بله تاریخ مکس
خواستگاه فلسفه جدید تاریخ باور به رستگاری است که در کتاب مقدس آمده و با عرفی شدن اسوه معاد اندیشون به پایان میرسه. یعنی اسوهش یعنی سرمشقش تقلیدش. پس بنابراین از نظر کارلوی، یعنی کارلوی میخواد الان ما در جملات بعدی صفحات بعدی این رو کارلوی میخواد اثبات بکنه که خواستگاه فلسفه جدید تاریخ، اینو بهش میگن مثلا فرق نمی کنه چون فلسفه تاریخ در واقع مال مارکس نیست، فلسفه تاریخ قبل از مارکس بوده، ولی اینی که میگن فلسفه جدید تاریخ، میگه این باور به رستگاریه که در کتاب مقدس اومده ولی عرفی شده. یعنی همون حرفی که اشمیت در مورد مفاهیم حاکمیت میزد، این در مورد مفاهیم تاریخی میزنه. معاد اندیش که یعنی چی؟ معاد یعنی پایان از نظر مذهبی روز قیامت. روزی که مثلا در همه دینهای ابراهیمی اینو میگن مثلا یا مسیح یا محمد یا نمیدونم چیز موسی، به اصطلاح موسی رو دقیق نمیدونم، ولی اینا میان و آخر پایان تاریخ در واقع برستگاری میرسه انسان از اون گناه اولیه که کرده، از بهش رانده شده، دوباره بهش براش درست میشه.
مثلا علمی رو قبول داری یا نداری؟ رستگاری ما رو گفتیم که رستگار
علم نیست، میگه دینه. علم نیست، دینه.
دینه، دینای مسیحی و اسلامی و دینا میگن تاریخ میاد آخر تاریخ، مثلا زرتشتی هم همینه میگه آخر تاریخ بدی بر خوبی پیروز میشه. درسته انسان حالا مسیحیت یا آلتستامنت میگه که در واقع ما که از بهشت رانده شدیم دوباره بهشت دیگه این مسیح میاره. منتها حالا بحث میکنیم الان بهشتی که مسیح میاره کجا میخواد بیاره، اونو بحث الان کرد. ولی معاد یعنی این دیگه، معاد تو اسلام هم هست، معاد روز قیامت.
ببین الان پس اختلاف نظر این آقای
لوئیس
با
اسلام
و مسیحیت چیه؟ بود
در اینی که اصلا اون این مسائل رو تو مفاهیم حقوقی حاکمیت مطرح میکنه، این تو فلسفه تاریخ مطرح میکنه، این تو تاریخی که الان میگه فلسفه جدید تاریخ میگه که چیه؟ گفتم برای شما اون دفعه توضیح دادم، مثلا میخواد صلح جهانی درست کنه، هگل میخواد آزادی روح آزاد میشه و مارکس میخواد طبقه کارگر با آزادی میاره، استثمار انسان از انسان رو پایان میده. اینا رو میگه همه مبنای دینی داره، مبنای علمی نداره. یعنی فلسفه تاریخی اصلا علم نیست، مبنای دینی داره. حالا پس
میتونیم بعد قطع کنیم دوباره. بله ممنون تا